saç takım o.
سفره‌های هفت‌سینشون ساده و بی‌ریا بود و دوروبر سفره هفت‌سینشون عکس رفقای شهیدشون رو می‌ذاشتن. مردان بی‌ادعایی که با جون و دلشون جنگیدن در جبهه‌های جنوب، جبهه‌های غرب برای سربلندی وطنمون. ادای احترام می‌کنیم به همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و دعوت می‌کنم شنونده برنامه پلاک 8 باشید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. یا مقلب القلوب، یا مدبر الایام، یا محول الاحوال، الهی به امید تو. صاحبان گذشته و حال و آینده این سرزمین، مردم بزرگ و تاریخ آفرین ایران زمین، سلام. خوش اومدید به اولین پلاک 8 سال تازه خورشیدی. ممنون که امروز هم ما رو در کوچه گردی کوچه های ایثار همراهی میکنید. بهار هنگامه آزاد شدن زمین از زندان سرد زمستانه. بهار هنگامه سربرآوردن بذرهای سبزیه که در دل تاریک زمین گرفتار شده بودن. اولین روز فروردین مصادف شده با 14 روز ماه دلانگیز رجب. همزمانی بهار طبیعت و بهار عبادت بر شما مبارک. به گواهی تقویم تاریخ، در روزی مثل امروز یک ملت در لحظه تحویل سال رزمنده ها رو دعا کردن. در شمال استان خوزستان رزمنده ها با توکل بر خدا آماده آغاز تعیین کننده ترین عملیات دوران دفاع مقدس می شدن. امروز فرماندهان میدانی و رزمنده ها منتظر شنیدن فرمان آغاز عملیات فتح المبین بودند. 37 سال پیش بود، اول فروردین 1361. شوخی‌های رزمنده‌ها ایام عید کمی تا قسمتی جدی و دردناک بود. با همه اینها کسی اخم نمی کرد و همه می خندیدن. یه بار که دم سال تحویل خوابم برده بود، با جشن پتو بیدارم کردن. از خنده بچه ها خندم گرفت. حق داشتن. بعد بیدار می شدم تا پس از خوندن دعای تحویل سال چند آیه قرآن بخونیم. سپس روی همدیگر رو ببوسیم و رسیدن سال نو رو تبریک بگیم. اینا که سنت بدی نبود. صبح روز بعد هوا طراوت خاصی داشت. انگار یک شبه همه گیاهان سبز شده بودن. تپه ها پر شده بود از پروانه های بازیگوشی که بی توجه به جنگ و این حرفا بین گلهای سفید تازه شکفته چرخ می‌خوردن و دنبال هم می‌پریدن. عطر شبنم سبزهای خیس خورده و بوی تند باروت نم کشیده که از خمپاره تازه منفجر شده بلند بود شامه رو پر می‌کرد. عید دیدنی و رفتن به سنگر بچه‌ها و عطر زدن به لباس‌های شسته که زیر پتوی کف سنگر اتو خورده بودن، اینها همه حکایت از نخستین روز سال نو داشت. داخل هر سنگر عکس شاد و خندانی از امام به دیوار بود.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحبال، حول حالنا الى احسن الحال. آمین.
دستای منو تراوت دستای تو میونه صفه ما، شبای سیب گلا قصه مادر بزرگ و لحظه شیرین خواب میونه صفه ما، شبای سرکه نا پاکیه آینه و زلالیه یه تنگه ها میونه صفه ما، شبای عید گوشه سیر موی چوگن تومی پدر توی آینه پیر میونه صفه ما با سمن و بازم دعا میونه صفره ما، شبای عید فقط خدا میونه صفره ما باز سمن و بازم دعا میونه صفره ما، شبای عید فقط خدا صفره ما، شبای عید ظرف سما آب عکس خاطراتو آینه شمدون تو اتاق میونه صفره ما، شبای عید سکه زر دعای عزیز مادر با دوتا چشمای تر میونه صفره ما، شبای عید فقط خدا میونه صفره ما با سمن و بازم دعا میونه صفره ما، شبای عید فقط خدا.
خاطر انگیزترین فیلم های سینمای ایران فیلم های مرتبط با سینمای دفاع مقدس هن. شما رو دعوت میکنیم به تجدید خاطره با یکی از فیلم های برتر همین سینمای پر افتخار. در این بخش همراه میشیم با مصطفی محمودی، منتقد سینما.
برام خدا. سلام شنونده های عزیز، همونطور که در برنامه قبل خدمتون وعده کرده بودم، در غیاب موضوعات مرتبط با نوروز در سینمای دفاع مقدس به ناچار تلاش میکنم تا در این برنامه ها و از امروز راجع به فیلم هایی که با موضوع طنز و کمدی و فضای شاد در حوزه سینمای دفاع مقدس تولید شدند با شما صحبت کنم. در همون سالهای ابتدای دهه 70، یا اگه بخوام دقیق تر بهتون بگم در سال 74، اولین فیلم با مضمون کمدی در حوزه دفاع مقدس تولید و اکران شد. فیلمی که لیلی با من است نام داشت و توسط کمال تبریزی به عنوان چهارمین فیلم این فیلمساز جلوی دوربین رفت.
کجا بودم؟ نکن خط و قدمه بنده خدا، اینجا 50 متر جلوتر از خط مقدمه، دیگه هم راه برگشت نداری.
شاید تماشای این فیلم امروز بسیار عادی و خنده‌دار به نظر برسه، اما در سالی که این فیلم ساخته شد این موضوع به همین سادگی هم نبود. این اولین باری بود که یک فیلم با موضوع و نگاهی طنز به مسئله دفاع مقدس پرداخته بود و برخی از کارشناسان در آن روزها حرکت کمال تبریزی رو نوعی رشادت می‌دونستان و تصور می‌کردن که این فیلم از سوی جامعه پس زده میشه. اما برخلاف تصور کارشناسا، فیلم لیلی با من است نه تنها از سوی جامعه طرد نشد، بلکه مورد توجه هم قرار گرفت و پر مخاطب شد و همین موضوع باعث شد که بعد از اکران صدا و سیما این فیلم رو بارها و بارها از شبکه‌های مختلف تلویزیونی نشون بده.
اون تانک باید وسط کانال بمونه. حالا بذار روی دوشت.
بله.
بذار رو دوشت شلیک کن.
من
آقا صادق.
بله.
آقا صادق.
من نمیتونم.
صادق مشکینی که نقش او رو پرویز پرستویی بازی میکرد، فیلم بردار تلویزیون بود که بسیار زیاد از جبهه و جنگ میترسید. برای اینکه صادق بتونه از صندوق تلویزیون وام بگیره تا خونه نیمه ساختش رو تکمیل کنه، باید برای فیلم برداری فیلمی مستند از اسرای عراقی به منطقه جنگی میرفت. صادق شبونه وصیتی تنظیم میکنه و فردا صبحش به همراه آقای کمالی که نقش او رو محمود عزیزی بازی میکرد عازم منطقه میشه. صادق برای اینکه پاش به جبهه و منطقه جنگی و خط مقدم نرسه حوادث عجیب و غریبی رقم میزنه، اما در نهایت خودش رو در نزدیکترین خط به دشمن میبینه. این فیلم با مدت زمان 90 دقیقه توسط کمال تبریزی و رضا مقصودی نوشته شد و پرویز پرستویی، محمود عزیزی، شهره لرستانی، رحمان باقریان، مهدی فقیه، هدایت الله نوید، حسین معلومی و رحیم مهدی خانی درش بازی میکردن. موسیقی لیلی با من است رو بهنام ابتهی ساخته بود و فیلم برداری این فیلم 90 دقیقه رو هم مشتبه رحیمی انجام داده بود. فیلم سینمایی لیلی با من است که 6 سال پس از پایان جنگ تولید شد، اثری مملو از اتفاقهای متناقضه که در نهایت به طنز موقعیت منجر میشه و فیلم رو در این دسته از آثار کمدی قرار میده. یکی از ویژگی‌های فیلم لیلی با من است اینه که برخلاف برخی از آثار سینمای کمدی ایران، ما به ازای خارجی نداره و کپی شده ضعیف هیچ فیلم اروپایی یا هالیوودی هم نیست. فیلم لیلی با من است فیلمنامه محکمی داره که در اون با قصه ایرانی و آدم‌هایی با فرهنگ و منش ایرانی مواجهیم. مردی از همین جماعت شهری به خاطر مشکلات مالی پاش به جبهه و جنگ باز میشه. او آدمیه با همه ترسایی که در یک آدم وجود داره. او مانند برخی از مردم که از جنگیدن میترسیدن و از جبهه هراس داشتن رفتار میکنه و همه این شباهت‌ها از این آدم که در فیلم صادق مشکینی نام داره و پرویز پرستویی نقشش رو بازی میکنه، کاراکتری دوست داشتنی ساخته. صد البته که پرویز پرستویی در این اثر خوش درخشید و محمود عزیزی نیز در بسیاری از سکانس ها به خوبی او رو همراهی کرد.
عیدمون اگه عیده، به لطف ایثار اونهاست، همونایی که تمثال مجسم شهامت و شجاعت و فداکاری بودن، بی واهمه جام شهادت رو سر کشیدن، بی واهمه پر کشیدن تا کسی به این آب و خاک چشم طمع ندوزه. یاد همشون گرامی و راهشون تا همیشه باقی. همونطور که روزهای گذشته هم شنونده این برنامه بودید و در جریانید، سردار نادر عدیبی، دبیر ستاد راهیان نور، در این ایام در برنامه حضور دارم و در خصوص سفرهای راهیان نور صحبت میکنیم. سردار، ضمن سلام و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید در خدمت شما هستیم. خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و مردم عزیز و شریف کشورم سلام و عرض ادب دارم و تبریکم عرض میکنم فرارسیدن سال جدید رو. امیدوارم که در این سال قلبی مملو و از شادی و امید به آینده انشالله در خانواده هاشون موج بزنه و ما هم در راهیان نور بتونیم خدمت بیشتر مردم از این داشته.
درود بر شما. متشکرم. سردار، از افرادی که دارن خدمات میدن در ستاد راهیان نور بفرمایید. به اصطلاح این افراد خیلی گمنام هم هستن، کسی هم نمیشناستشون و کارشون هم بسیار سنگینه در این ایام. بفرمایین چند تا خادم دارین، چند تا راوی دارین؟
در مجموعه راهیانو سه شبکه داریم: شبکه مرکزی خادمین، شبکه مرکزی راویان و شبکه مرکزی مبلغین، که من الان به قسمت خادمین اشاره میکنم. شبکه مرکزی خادمین متشکل از جوانهای علاقمند، مؤمن و پرتلاش که در حال حاضر قریب به 70,000 عضو داوطلب داره این کار، که این 70,000 عضو داوطلب بدون چشم داشت در مناطق عملیاتی حضور پیدا میکنن. سامانهی داریم، ثبت نام میکنن داوطلبانه و با قرعه کشی، چون میزان استقبال بیشتر از ظرفیت ما هست. بله، ما از این دوستان به صورت گردشی استفاده میکنیم و قرعه کشی میکنیم و اینها در مناطق عملیاتی حضور پیدا میکنن. خب قرارگاهی داریم در دوران اوج، این تو این قرارگاه ها در یک روز همشون در بازه زمانی 12 روزه هر کدومشون حضور پیدا میکنن و اونجا آموزش هایی میبینن و وارد مناطق عملیاتی میشن. اون چیزی که در حقیقت بطن این موضوع هست، نشونگر اینه که جوانان ما، این سامانه رو من این خدمتتون عرض بکنم که بر اساس ثبت نامی که ما در سامانه شبکه مرکزی خادمین داریم، نزدیک به 76% این خادمین دارای تحصیلات کارشناسی بالاتر و حوزوی هستن. از اون طرف هم اینه که این کار که توسط این عزیزان ما انجام میشه، نشونگر رویش‌های جدیدی از انقلاب اسلامی برای تربیت یک کادر مناسب برای اداره کشور هست و این جوانان مؤمن با سواد پرتلاش میتونن بارهای زیادی رو از کشور بردارن برای اینکه انگیزه های قلبیشون به شدت قوت پیدا کرده در سایه ارتباط با شهدا و دفاع مقدس و آشنایی با حوادث بزرگ اون روزگار، به مثابه رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس، ایثارگرانی که با همه وجود سپر بلا و حوادث این ملت شدن. اینها هم در این مقطع خودشون رو شبیه شهدا میکنن، که ما اصطلاحی رو خود بچه های این کار دارن، میگن مثل شهدا، و لوگوی روی سینه هاشون آویزون هست به نام خادم الشهدا. در مناطق عملیاتی حقیقتاً به معنای کامل خدمت میکنن. میزان رضایتمندی اونها بر اساس نظرسنجی هایی که در ستاد مرکزی راهیان نور انجام شده، 98% مردم از میزان فعالیت خادمین راهیان نور استقبال کردن و براشون جالب بوده که چه جوانهایی بی‌مزد و منت در مناطق عملیاتی مشغول خدمت به مردم هستن. که خب ما یک قسمت دیگر این کار خادمین دانش آموزی است که در طول مدت ایام کاروانای دانش آموزی برای 3 روز این دانش آموزای به اصطلاح برگزیده هایی که توی این کاروان ها و یادمان ها حضور دارن خدمت میکنن، که این هم یکی از جلوه های زیبای تربیت در حوزه دفاع مقدس و شهدا است.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. فردا ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. یه موتورگازی اومد جلوی در مسجد. سلام کرد. جوابشو با بی‌اعتنایی دادم. دستاش روغنی بود و سیاه. خواست موتور رو همون جلو ببنده به یه ستون، نذاشتم. گفتم عمو اینجا نمیشه ببندی، ما امشب اینجا مراسم داریم. با نگرانی ساعتمو نگاه کردم و دوباره خیره شدم به سر کوچه. 3-4 دقیقه گذشت و باز هم خبری نشد. پیش خودم گفتم مردمو دیگه بیشتر از این نمیشه نگه داشت، خوبه برم به مسئول پایگاه بگم تا یه فکری بکنیم. یه دفعه دیدم بلندگوی مسجد روشن شد و جمعیت صلوات فرستادن. مجری گفت نمازگزاران عزیز، در خدمت فرمانده بزرگ جنگ حاج عبدالحسین برانسی هستیم. ایشون امشب به خاطر خرابی موتورشون کمی با تأخیر رسیدن.
من ابوالقاسم برزینی هستم. در رابطه با کتاب هتل نیوز سایت، حقیقتا انگیزه نوشتن این کتاب زمانی در من ایجاد شد که بعد از مدتی که جستجو کردم متوجه شدم که نویسنده هایی که به شهدایی که در از کار تدارکات پشتیبانی امور بهداری و اینجور مسائل رو در تخصص خودشون داشتن کمتر پرداخت شده. زمانی که شخصیت شهید رهنمون برخورد کردم و مصاحبه‌ای که در رابطه باشون گرفته شد و خوندم، این شخصیت واقعا شخصیت جالب و بی‌نظیریه. به دلیل اینکه ایشون خب در شرایط بسیار سختی درس میکنه، با توجه به نداشتن پدرشون، پدرشون در کودکیشون فوت میکنه و ایشون درس میکنه، یکی از شاگرده ممتاز بهترین مدارس یزد بوده، دانشگاه پزشکی قبول میشه، همون سالی که قرار کنکور شرکت کنه مادرش فوت میکنه و ایشون کاملا تنها میشه. برادری داشتن، البته برادر خوانده ای داشتن ایشون که ایشون رو از نظر اقتصادی و نظر مسائل دیگه تامین میکرد. ایشون در دانشگاه جنبی شاپور اهواز قبول میشه، البته با توجه به اینکه ایشون هر سال شاگرد اول مدرسه بوده همه میگفتن که دانشگاه تهران قبول میشه، ولی خب با توجه به اینکه اون سال مادرش از دست میده بسیار ضربه روحی شدیدی میخوره و دانشگاه جنبی شاپور اهواز قبول میشه. در همون اثنا با فعالیت های انقلابی آشنا میشه، کارهای انقلابی انجام میده با دوستاش و البته خب اینا کامل در خود کتاب اومده و من نمیخوام زیاد راجع به این قضیه صحبت بکنم. چیزی که شخصیت رهنمون رو خیلی جالب میکنه برای خواننده و حتی برای خود من که به عنوان نویسنده این کار رو انجام دادم، این بود که ایشون در عین اینکه شخصیت بسیار متدین، مؤمن و در این حال از نظر ظاهری و از نظر فیزیکی بسیار زیبا بوده، خیلی حالتهای خاص عرفانی داشته و همیشه یه جوری لباس میپوشیده که مورد توجه واقع نشه و خیلی از این قضیه دوری میکرده و سعی میکرده که یه جوری زندگی بکنه که کمتر تو کش باشه. در زلزله سال 57، فکر کنم 25 شهریور سال 57، ایشون بیمارستان صحرایی که اونجا تشکیل میشه رو مدیریت میکرد و بسیار خوب از پس این قضیه برمیاد. در زمان جنگ هم با توجه به اینکه شخصیتی بوده که به هیچ عنوان از تفنگ و اسلحه و درگیری خوشش نمیومده و حتی به نوعی زمانی که فعالیت انقلابی داشته به دوستاش میگفته من به هیچ عنوان اسلحه دست نمیگیرم، اما با تمام این تفاصیل تا آخرین لحظه که شهید میشه توی منطقه میمونه و بر اثر شلیک توپ فرانسوی دشمن توی بیمارستان شهید میشه، همون بیمارستان صحرایی که ساخته شده بوده.
فروردین با ابلاغ قاصدک‌ها شروع میشه. دستور سرسبزی باید از جانب باران صادر بشه که شده. این روزا همه مکلف به دیدار و روبوسی با بهارند. بهاری باشید تا فردا. خداوند نگهدارتون.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم از اینکه این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رو شنونده بودید و به اونها توجه کردید. من و همکارانم برای شما سالی خوش و پربرکت رو آرزو میکنیم و یک بار دیگه تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان و دعوت میکنیم همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران در بخش دوم باشید. روز و روزگار و بهاران بر شما خوش.
راه امام، کلام امام. در بند است حبل المتین توده های آرزومند است. سال جدید را به همه مسلمین جهان، مستضعفان جهان و به ملت شریف خودمون و به آقایان و به همه کسانی که در جبهه ها مشغول خدمت هستند یا در پشت جبهه ها و تمام کسانی که در این انقلاب دخالت داشتند و فداکاری کردند، شهید شدند، مفقود شدند، اسیر شدند، به همه اینها تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این سال جدید یک سال خوشی برای ملت ما و برای ملت‌های تحت ستم دنیا باشد. تمام این پیروزی‌ها و عدم پیروزی‌ها و سلطنت‌ها و ابرقدرتی‌ها و همه گذراست. ما اینجا نشستیم، بلا اشکال در 100 سال دیگر از ما خبری نیست، گذشته است، رفته است. پیروز بشیم رفته است، شکست بخوریم رفته است، قدرت داشته باشیم رفته است، نداشته باشیم گذشته است. اون که باقی است آن است که در پیش خودمان است. اون چه باقی میماند ما و چیزهایی که حمل میکنیم به عالم دیگر است. ما باید فکر این معنا باشیم که خدمت بکنیم به خدمتی که برای ما سرمایه باشد برای اون جهان. زدن و پیروز شدن و فتح کردن و همه اینها اگر اون بعد معنویش نباشد همش شکست. بلکه اونهایی که بیشتر در نظر مردم پیروزند شکسته ترند. این قدرت‌های بزرگی که در عالم بوده است و هست و خواهد بود، اینها اگر اون بعدی که اونها را به سعادت میرساند نداشته باشند تمامش شکست است. چند روز خورد و خواب و جنایت و خیانت و بعدش تمام. در اینجا بسته میشد و در اون عالم باز میشد، صحیفه ما باز میشد. همه این عالم شهادت میدن برای ما، همه حاضر هستند.